خارج فقه جلسه 105 یک شنبه 16/2/1403.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر این تعطیلی چند روز برای شما حافظه گذاشته باشه، ما بحثمون در مسئله 17 درسته؟ بله. راجع به دو مطلب بود. یک، تعریف اعلم. دو، نهاد تشخیص اعلم. نسبت به قسمت اول بحثا گذشت، حتی حواشی بزرگان رو هم خواندیم. البته تحقیق مطلب ماند، انشاءالله امروز دیگه وارد بشیم. اما نسبت به بند دوم، فقره دوم، اگر اجازه بدید اون رو هم ما تعلیقات علما رو بگیم، دیگه وقتی وارد تحقیق شدیم در حد 2-3 روز دیگه همش تحقیق باشه، بر نگردیم به نظر علما. از شما میپرسم، جناب صاحب عروه نهاد تشخیص اعلم و کی معرفی کرد؟ آیا فرمود دوتا عادل؟ آیا فرمود مثلا نمیدونم مجمع اساتید؟ چی فرمود؟ یک جمله کوتاه فرمود والمرجع در تعیین اعلم اهل الخبره والاستنباط. همین، اهل آگاهی و استنباط تشخیص بدن. حتما میدونید دیگه تعدد لازم نیست، مگر قرینه خارجی داشته باشیم، و الا این عبارت شامل میشه. البته صاحب عروه تو اون مقام نیست، عدد و جنسیت و اینها. الان میخواد بگه کار مال ایناست، مال خبره. ما تو فارسی میگیم خبره یا خبره. میدونید خبره یعنی آگاهی. اونایی که خیلی اهل دقتن کلمه اهل و قبلش میرن، اهل الخبره، که مرادف خبیر بشه. این مجلس خبرگان میگن. خب این حالا فارسی اشکال نداره، ما فارسی هستیم دیگه، و الا مجلس خبرگان میشه مجلس آگاهی ها، آگاهان. به هر حال اطلاق بر عاقل نمیشه، ولی خب تو فارسی اطلاق داره. حالا صاحب عروه حواسش بوده، گفته اهل الخبره ولی استنباط. اگر یادتون باشه اون روزی که متن عروه رو خوندیم، من یه سوال کردم از شماها که این اهل الخبره ولی استنباط، صاحب عروه میخواد به دو گروه اشاره کنه، یعنی اهل خبره یا اهل استنباط، یا نه اهل الخبره یعنی همون اهل الاستنباط. این میدونید این دقته امروز تو حاشیه‌ای که علما دارن خودشو نشون میده. حالا امروز عرض میکنم متوجه میشید این دقت کجا اثر داره. آقایان، در ذیل این عبارت کوتاه المرجع و اهل الخبره و الاستنباط چند تا حاشیه داریم. اولا عموم علما قبول دارن، اونایی هم که دعبشون اینه که به عبارت عروه گیر بدن بحث کنن، مثل آقای حکیم، مثل آقای خویی، اصلا اینجا بحث نکردن. بگم بهتون از اون 41 محشی عروه هم دو سه تاشونن که اینجا حرف زدن، یعنی 37 تاشون ساکتن. پس معلومه که از جناب عروه اینو پذیرفتن. اما با این همه سه تا حاشیه از سه بزرگوار داریم، چون بعد ما میخوایم بحث کنیم این سه تا حاشیه رو دقت کنید. حاشیه اول عبارتش اینه: ذیل همین اهل الخبره و الاستنباط هست که ولا یجوز الرجوع فی تعیین الاعلم الا من لا خبره له بذلک. مرحوم آقای مفتی شیعه از مراجع معاصر متوفا، ایشون این حاشیه رو زده. یه بار دیگه میخونم چون میخوام از شما یه سوال بکنم. وقتی ایشون میگه مرجع یعنی صاحب عروه، اهل الخبره و الاستنباط، آقای مفتی شیعه نوشته است که لا یجوز الرجوع فی تعیین الاعلم الا من لا خبره له بذلک. جایز نیست رجوع کنی به کسی که خبره این کار نیست. خب این که تعلیقه نشد که، به نظر شما این تعلیقه است؟ مثلا این همون عبارتون اخرای متن عروه است. ما تا عروه اثباتی صحبت کرده، آقای مفتی سلبی. اون آقا گفته به کی رجوع کنیم، ایشون میگه به کی رجوع نکنیم. حالا بیشترم مهم نیست، حالا ممکنه بعضی دفاعی هم بکنن، بذارید رد بشیم، بحثای مهمتری در پیش داریم. خب این یه حاشیه، یه توضیح. ما یه بنایی گذاشتیم، بعضی از دوستان تازه ملحق شدن، شاید میدونید که خیلی از این تعلیقهای علما رو ما میگیم توضیحه، یعنی مراد جناب سیدم هست. خیلی فرق میکنه آقایان یه چیزی تعلیقه باشه یا یه چیزی توضیح باشه در قالب تعلیقه. اینو باید حواستون باشه. خب اینو بذارید کنار. یکی از آقایان دیگه، من میخونم عبارتشو در تعلیق بر عروه، ببینید اسم اینو چی بذاریم. حالا همین بذاریم اشکال بر صاحب عروه، بذاریم مثلا متمم، بذاریم توضیح. عبارتو من آرام میخونم، این روزا برگه که نیست، من خودم اذیت میشم، ولی دیگه حالا آرامتر میخونم. ببینید مرحوم آقای فیروزآبادی، سید محمد فیروزآبادی از فقهای معروف نجف بودن، اینا ایران نبودن. ایشون داره که یمکن ان یکون المرجع، یمکن ان یکون المرجع، ممکنه مرجع در تشخیص عالم، العارف بالقواعد قریبا من الاجتهاد و ان لم تکن له ملکه الاستنباط. چی شد آقایون؟ ممکنه مرجع در تشخیص عالم قریب الاجتهاد باشه، اون طلبه فاضلی که قواعد و بلده، تا نزدیکای اجتهاد هم رفته، ولی هنوز ملکه استنباط رو پیدا نکرده. یه نشانه خوبی هم که داره، گاهی ما شوخی میکنیم، ولی این شوخی ما دوستان گاهی حظی از جد داره. نشانش هم اینه، بخواد بدونیم ملکه استنباط نداره، اینه که همیشه طرفدار حرف آخر است که میشنوه. اگر دیدید شما همیشه تو این رفت و برگشت ها همیشه طرفدار حرف آخرید، بدونید هنوز خبری نیست، باید به خدا متوسل بشید، دعا کنید ملکه بیاد. بالاخره آدم بیتونه حرف بزنه، رد کنه. ضرب بعض الرأی به بعض، به قول حضرت امیر علیه السلام. حالا آقای فیروزآبادی میگن اگر کسی قریب الاجتهاد باشه ولو ملکه استنباط براش هنوز نیامده، اینم میتونه تشخیص بده و تشخیصش حجته. به نظر شما این حاشیه بر عروه متمم عروه است، اشکال بر عروه است؟ چون عروه داشت که اهل خبره و استنباط. ببینید به نظر من اگر شما عبارت عروه رو اینجوری معنا کنید، مرجع در تشخیص عالم یک اهل خبره، دو اهل استنباط. اگر اینجور معنا کنید اهل خبره همون قریب الاجتهاد آقای فیروزآبادی میشه. ولی اگر بگید مراد صاحب عروه از اهل الخبره یعنی اهل استنباط، آقای فیروزآبادی اشکال داره که چرا میگید فقط اهل استنباط؟ واقعا طلبه فاضلی است. عرض کردم دوستان این نشونه خیلی نشونه خوبی هست. امروز یا میگن خوبه که آدم کیف و تبدیل به کم بکنه، نامحسوس و تبدیل به محسوس بکنه. این که بگیم آقا قریب الاجتهاد تشخیصش، همین که عرض کردم آدم ببینه میتونه رأی بده یا همیشه طرفدار حرف آخره، نمیتونه هنوز رأی بده، خب این یه نشان است. ببینید اگر ما عبارت صاحب عروه رو عطف تفسیری نگیریم، آقای فیروزآبادی چیز اضافه ندارند. اگر عطف تفسیری بگیریم که ظاهرن آقای فیروزآبادی عطف تفسیری گرفته چون به قول خودش میخواد اضافه کنه، قهرن حرف آقای فیروزآبادی هم بالاخره یه حرفیه دیگه. خب اینم یه حاشیه که قابل بحث بود. آقایان آخرین حاشیه براتون بخونم، از مرحوم آسید حسین قومی. آسید حسین قومی از فقهای میدونی نامدار ماست و اهل بخیه. ایشون رو صاحب نظر، صاحب نظر که من میگم غیر از این صاحب نظریه نه، یعنی مثلا سترک میدونستن. بعدم که پسران ایشون آسید حسن قومی، آقا تقی قومی، اینا اومدند و مرجعیت رو گرفتن. پدر آسید حسین مون تا ایشون مرجعیتش کوتاه بود، اشتباه نکنم یه 6-7 ماه بعد از آقای بروجردی، و الا اگر مثلا ایشون زنده مانده بود بعد از آقای بروجردی رو پر میکرد و شاید مثلا نوبت به آقای حکیم نمیرسید. حالا تو روال عادی قضیه عرض میکنم. این مقداری بدانیم آقایون بزرگان رو هم بشناسیم. گاهی همین عدم شناخت ما، نمیدونیم هم مثلا رو حرف کی بیشتر متوقف بشیم، رو حرف کی عبور کنیم. حالا که این دستگاه ها اومده دیگه ارتباطات رو عملا با علما قطع کرده، فقط ارتباط شماها دارید با همون صفحه‌ای که تو مانیتور میبینید، صفحه دستگاهتون میبینید، با کل طرف و کتاب طرف مواجه نیستید. حال درسته این کارا سرعت داده به کار و از این جهت نعمتیه، بله بله، اما خب آفتهایی هم داشته، آفتهای نرم غیر محسوس. همین که طرف خود شخص رو نمیبینه. خود شخص منظور کتابشه ها، اون مجموعه. ما که تو مثلا تو کتاب قفسه، خب کل جواهر پیشمونه دیگه، کل کتاب طرف پیشمونه. البته خب شما حق دارید بگید کتاب چی، مثلا پول کجا، جای کجا، یه اتاق آپارتمان که جای این کتابا، و قبول دارم اینام چیزایی است برای خودش، ولی همش هم به این ور نمیگرده. از اون طرف هم بالاخره کتابخونه‌هایی که وجود داره، جاهایی که وجود داره، بگذاریم. آقا ایشون یه جمله از ایشون معروفه که گفتو من یکی و نصف عادل میشناسم. اس برده بود یکی و نصف عادل. حالا نمیدونم اون یکی و نصفی رو گفته بود مثلا فلانی با یه خانم، خانمو نصفه حساب کرده بود و با اون آقا گفته من همین یکی و نصف عادل میشناسم. بله این آقای شوبری تو این جوری از دریا میاره. البته خیلی ما تایید این نگاه رو نگاه تاییدآمیزی نداریم بشه. آقا ایشون چی میگه؟ حالا این هی روزهار میخونیم اصل مطلب رو نمیگیم. ایشون میگه ولا ینحصر فی ذلک، همین نهاد تشخیص منحصر در اینی که صاحب عرب فرمود نیست. لا ینحصر فی ذلک. خب ولی بزرگوار هیچ چی دیگه نمیگه. خب شما که میگی لا ینحصر نهاد تشخیص در اهل خبره و استنباط، مثلا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی مثلا یه کسی که اهل خبره نیست، اهل استنباط هم نیست، نمیدونم مثلا یه بازاریه که آخوندها رو بزرگ کرده، از بس با علما نشسته، بله از بس با علما نشسته و علما مثلا رفت آمد داشتن باش، خب این خودش اهل خبره میشه دیگه. من باز میدونید حدس میزنم این اهل الخبرت و استنباط اینا چی گرفتن؟ بگید. عطف تفسیری گرفتن، گفتن صاحب عربه میگه مرجع تشخیص فقط اهل خبره ای که اهل استنباط باشه. به نظرم همینو باید بگیم، و الا اگر مثل ما عطف و مغایر بر مغایر میگرفتن میشد دوتا، و دیگه به نظرم خیاط و قصاب اینا رو اضافه نکنیم. اینا بالاخره یا یاد گرفتن، بله تازه اینا یه جایی که فاصله خیلی باشه یاد میگیرن، یه جایی که ظریف باشه دیگه نمیتونن تشخیص بدن. اینم هست. به هر صورت به نظرم این حاشیه هم حکایت میکنه از اون که آقای قومی عبارت صاحب عروه رو عطف تفسیری گرفته، بعد گفته لا ینحصر، میشه همون عبارت فیروزآبادی که ایشون گفت قریب الاجتهادم اضافه کنید. خب خیلی به جای خوبی رسیدیم. ببینید یه دقت تو عبارت چقدر میتونه کارگشا باشه. بعضی از آقایان دیر اومدن، همه اینا رو فضلا مطلب اول درس امروز حساب کنید. مطلب اول این شد که جناب صاحب عروه نهاد تشخیص رو گفته اهل الخبرت و الاستنباط. سه تا حاشیه داشتیم ذیل این عبارت، سه تا حاشیه که دقت کردید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از الان آقایان میخوایم وارد تحقیق بشیم. الان چند روز مسئله 17 رو داریم بررسی میکنیم، به اندازه کافی هم دیدید من چیزی باقی نگذاشتم. 6 تا حاشیه نسبت به اون فقره اول آوردم و 3 تا حاشیه هم نسبت به این فقره دوم. الان دیگه میخوام بریم سراغ تحقیق. من بهتون عرض بکنم یکی از جاهایی که ما خیلی حرف داریم و شاید متفاوت حرف زده بشه اینجاست. منم دوست دارم فضلا شما اصلا، حالا استاد اینو گفته، ابدا در یه همون فضای فطری خودتون، از یه طرف خب به هر حال فضل علمی دارید، از یه طرف هم هنوز بکره، هنوز سیب نشده، دست نخورده، اون بکارتش مانده، با این فرض قضاوت ما را هم داشته باشید، بعد خودتون دیگه تصمیم بگیرید. حاشیه هم میخواد بزنید بزنید، متقای شوخی میکنم میگم با مداد بزنید، یک خواستید پاک کنید، حالا با خودکارم میشه بر لاک گرفت. خب ببینید، تحقیق در مسئله مشخصه. معمولا تحقیق رو میدونید ما در قالب چند تا شماره در میاریم. من انشاءالله برگر رو تا شب آماده میکنم، میگم رو کانال بذارن و برگرم رو کانال شب یا فردا صبح ببینید که دیگه خیالم راحت بشه. اگرم دستگاه درست بشه کپیشو بیاریم که راحت تریم. به نظر شما تحقیق رو باید از کجا شروع کنیم؟ این خیلی مهمه ها، میخوایم شما هم روش بحث رو یاد بگیرید، یاد بگیریم. ببینید تحقیق رو همینطور که عادت ماست با چند تا نکته سامان میریم. نکته اول من نوشتم باید باور کنیم که مسئله تعبدی نیست. سوال از شما میکنم، آیا مسئله 17 هم نسبت به فقره اول تشخیص عالم، ببخشید تعریف عالم، هم نسبت به نهاد تشخیص، آیا یه مسئله تعبدیه؟ آیه ای داریم؟ روایتی داریم؟ تعبدی داریم؟ قهران نداریم. و لذا من دارم نگاه میکنم چیزی باقی نباشه، هر جا اعلم رو هر جور معنا میکنیم اینجا باید معنا کنیم. غیر از اینه، شما مثلا در پزشک، پزشک عمومی، متخصص، فوق تخصص، تو فوق تخصص هم گاهی مرزا به هم نزدیک میشه، در این حال افراد متفاوتن. آیا در اونجا روش خاصی دارید یا هر کار اونجا میکنید اینجا هم هست؟ هر کار اونجا میکنید اینجا هم هست، نه فقط تو معنا کردن اعلم، تو تشخیص اعلم که فقره دوم، یا تو ابزار تشخیص که صاحب عروه نگفتند، اونم خودش یه بحثی هستا. ابزار تشخیص، مثلا این که میگه اهل خبره و استنباط تشخیص بده، خب ابزارش چیه؟ مثلا درسش رفته باشه، کتاباشو دیده باشه، بحثاشو دیده باشه، یا اصلا خود شخصو مطالعه کرده، گفتمان خود شخصو بلده، ابزار تشخیص. اینو بهتون بگم آقایان، فقه ما خیلی جاها نهاد تشخیص رو میگه ولی ابزار تشخیص رو نمیگه. بیارید، در صورتی که بحث از ابزار تشخیص، میدونید کمتر از نهاد تشخیص نیست. مثلا وقتی میگه دوتا عادل بگن، دوتا عادل با هر ابزاری یا ابزار خاصی لازمه؟ نهاد تشخیص، ابزار تشخیص، تو خود کشور جمهوری اسلامی داریم نهاد تشخیص مصلحت نظام، اما نگفتن ابزار تشخیص. حالا برای خودشون یه چیزایی آیین‌نامه داخلی تعریف کردن، خب اون یه حرف دیگه است. اگر علاقه من باشید در اینجا فقه و مصلحت رو ببینید، حتی من اونجا غیر از ابزار ضوابط تشخیص، باز اون یه چیز چهارمی میشه، نهاد تشخیص، ابزار تشخیص و ضوابط که از ابزار جدا میشه، ولی حالا نمیخوام شما رو تو اون کوچه فرعی ها ببرم. به هر صورت ببینید، به نظر ما این آقا تعبدی نیست، تشخیص عالم. و من از یکی از آقایان، بله دارم میگردم ببینم، بله آقای شاهرودی، آسد محمود شاهرودی، شاهرودی بزرگ، شاهرودی نجف، ایشون یه عبارتی داره بر عروه، میگه اینجا نباید به سایر صناعات مقایسه بشه. ما اگر در برزخ خدمت ایشون برسیم، حالا دستشون رو میبوسیم، اینا جدا اظهار ادب میکنیم، از نوشتای ایشون من زیاد استفاده کردم، بنابراین حق شاگردی و استادی هست، اما این سوال میکنیم یعنی چه با سایر صناعات مقایسه نشه؟ اگر منظور اینه که بالاخره اجتهاد، خب بله، مثلا شما میخواد ببینید در پزشکی که اعلمه، در اجتهاد که اعلمه، خب بله، اینجا اجود و استنباطن میگن، اونجا ممکنه اکثر و اطلاعن بگن تو پزشکی، گرچه من معتقدم پزشکی هم اکثر و اطلاعن به درد نمیخوره، اکثر و حکمتن. قدیما به پزشک چی میگفتن آقایون؟ حکیم. من مدت ها آقا فکرم و این فکر بیکار ما رو مشغول کرده بود که چرا قدیما به طبیب میگفتن حکیم، حکیم باشی، حکیم. خب میگفتن طبیب، طبیب هم میگفتن، ولی من به این نتیجه رستم که یه بخشی از پزشکی آقایان حکمته، اون تیزی، اون مهارت فنی و فقهی که بیتونه تشخیص بده وضعیت طبیب رو. یه فیلمی بود تلویزیون یه موقع میگذاش، تکش من دیدم، شخصی بود، طبیب بود، بالاخره حکیم بود، این مثلا میرفت خونه مریض ها، نگاه اطراف میکرد، مثلا میدید یه ظرف کثیفی اونجا شوربا تهش چسبیده، یا مثلا خربزه، پوست خربزه اون گوشه گذاشته، گذاشتم مثلا برای حیوان، بعد میگو احتمالا مریض شما شوربا خورده، رنگش اینجوری نشون میده، یا مثلا خربزه بهش ندید. صاحب خونه اینا میگفتن که این خب خیلی عجیب، پزشکه ماهریه، از اطراف مریض و ظرفای اطراف و خلاصه دست میآورد، تا این مرد و پسرش جای بابا رو گرفت، اما خب پسر دیگه آقازاده بود که جای بابا رو میخواست بگیره، رفت این بر اومد نگاه کرد، دید یه الاغ اونجا بسته است، نگاه کرد که احتمالاً مریض شما الاغ خورده، میخواست عده باباش رو در بیاره، حالا این تو فیلم گذاشته بود، در برده بود. به هر صورت آقای شاهرودی، آسد محمود شاهرودی بزرگ، نه شاهرودی معاصر آقای هاشمی شاهرودی، اونم محمود بود آخر، نه آسد محمود. من یادم قدیما که آقایون، من فقه آقای شاهرودی بزرگ رو میدیدم، خیلی فقه دقیقی میدیدم، یعنی مثلا اگر زنده بود ما میگفتیم اعلمه یا شبه اعلمیتش هست. به هر صورت ایشون میگه مقایسه نمیشه با سایر صناعات. به نظر من این عبارت رو هم میشه قبول کرد، بگید آقا، هم میشه قبول نکرد. اگر میخواد بگید اینجا یک مثلا دستگاه جدیدی میخواد، نخیر، با عرض معذرت میگیم نخیر. اگر میخواد بگید بالاخره اینجا باید مثلا اعلمیت رو به اجودیت در استنباط برسونه همون صرف سا، اینو ممکنه قبول کنیم. پس این نکته اول، میدونید چقدر به ما کمک میکنه وقتی بنا شد مسئله تعبدی نباشه، عقلایی باشه، عرفی باشه، ما دیگه میدونیم تو تعریف باید چه کار بکنیم، تو نهاد تشخیص چی بگیم، تو ابزار تشخیص چی بگیم، کمک میکنه. اینو دوستان نکته اول حساب کنید. نکته دوم، نکته دوم اینه که مسلم در اینجا اعلم و نباد رفت سراغ لغت. به نظر شما ما اینجا تو معنای اعلم لغتن شک داریم؟ ببینید بعد بیریم سراغ لغت، بگیم لغت اعلم یعنی چه؟ خب میگن عالمتر. البته اینو من قبلا هم گفته بودم به مناسبت. خب اینم یه نکته، نکته دوم. اما نکته سوم که دوست دارم گلوگاه بحث دقت کنی، نکته سوم، ببینید در معنای اعلم دیدید حواشی چه خبر بود؟ دیدید دیگه، خود صاحب عروه‌ام که تعریف کرد، بعدم فرمود که همه رو برگردونیم به اجود و استنباطن، درسته؟ اینجا بود که اکثر علما گفتن آفرین، این دیگه این معنای اعلمه. فضلا بلد باشید کلمه اعلم رو فقها درست کردن، یعنی یه واژه تعلیمیه. فکر نکنید تو قرآن و حدیث پیغمبر و فرمایش امام صلوات الله علیهم اومده ها. این میدونید چقدر من بارها ازش استفاده کردم تو همین درس امسال، حال درس امسال نمیتونم بگم بارها، ولی سال گذشتم. آقا ما گاهی وقتا یه لفظی ما که میگم، یعنی ما فقها، اونایی که بحث فقهی میکنن، یه کلمه درست میکنین، خودمونم درست میکنیم ما، بعد شروع میکنیم دورش سینه زدن. خب این کلمه رو شما فقها آوردید، گفتید باید مردم از اعلم تقلید کنن. حالا اگر به جای کلمه اعلم گفته بودن مردم باید از کسی که اجود و استنباطنه تقلید کنن، یا گفته بودن از اعرف، بعد شما می رفتید راجع به این کلمه هی سینه می زدید. اگه یادتون باشه چند وقت پیش من گفتم حتی بعضی از الفاظ اگه تو ادله شرعی هم اومده باید ببینیم موضوعیت داره یا موضوعیت نداره. تو کدوم کلمه بود این حرفو زدین؟ اوائل سال کلمه تقلید. کلمه تقلید یادتون باشه ما میگفتیم تو ادله، البته اومده ان یقلدو اینا اومده، ولی ما میگفتیم کلمه برخلاف آقای خویی که میگفتن کلمه تقلید اومده پس فلان، ما میگفتیم این کلمه یعنی متابعت. بیشتر از این از کلمه تقلید در نیارید شما. و بگم بهتون فضلا، این نگاه در فقه که اول ببینیم این کلمه تعلیمی علما درست کردن یا ائمه، اگرم ائمه و خدا و پیغمبر دارند آیا روش عنایت یا نه. میدونید ثمره این حرف چی میشه؟ ثمره این حرف این میشه که خیلی از این تعریف ها یه چیز نگم جسارت باشه به بزرگان، خدا نکنه اون روز بیاد که ما جسارت کنیم، خیلی از این تعریف ها میشه بازی با الفاظ. مثلا بگیم باید از اعلم تقلید کنیم، حالا کار عروه رو بگیم، بعد میگیم بزرگوار اعلم به کی میگن؟ اونی که عرف به قواعد باشه، به اشباح و نظائر باشه، یادتون هست؟ نمیدونم تا آخر که گفت از همه تو همه جمع کنیم تو این عبارت اجود و استنباطن باشه. آقا اینا بازی با الفاظه، ولذا اگر از اول گفته بودید باید از کسی تقلید کرد که نسبت به رفیقش اجود و استنباطن باشه. بعد میگفتیم خب اجود و استنباطن یعنی چه؟ میگفتید کسی که قواعد بهتر بلده، نشانش اینه، نشانه کمیش اینه، اشباح و نظائر یا رد فرو به اصول راحت تر میکنه. اینجاست که آقایون باید متوجه باشیم کدام کلمه باید معطلش بشیم و کدام کلمه نباید معطلش بشیم. این نکته سوم یه ثمره دیگه هم داره ها، اینه که ما تو تحقیقمون بعدم که میخوایم پیشنهاد بدیم رو کلمه خاصی وای نمیسیم، میگیم باید از اونی تقلید کرد که حالا به قول آقایون اعلم، میگیم به قول آقایون، و اون مثلا کسی است که حالا دیگه باید اون پارامترهایی که خودمون قبول داریم، مؤلفهایی که قبول داریم بگیم. این حواسمون باشه ان شاء الله. اینو دوستان یادداشت میکنید، اگر برای بار اول بود که از من میشنیدید این بار اول خیلی، حالا بار دوم دیگه تکراری میشه دیگه، که ما چه کلمه ای رو تو فقه روش حساب کنیم و چه کلمه ای رو حساب نکنیم. به قدری آقایون در فقه پیش میاد که گاهی آقایان روی کلمه صحبت میکنن، بحث میکنن، در حالی که این کلمه تو عدله نیومده. مثل کلمه معاتات شیخ انصاریه، خودش میاره بعد شروع میکنه معنا کردن اقسام. قبلا گفتم بهتون خب کلمه معاتات که ما تو قرآن نداریم، که تو قرآن کلمه بی داریم و تجارت و عقود، اما معاتات هم داریم نداریم؟ تازه همون بی و تجارت و اونش هم ما میگیم طریقیت داره نه موضوعیت. بگذرم، اینم نکته سوم. و اما نکته چهارم، فقط به قصد این که ذهنتون زخمی بشه برای فردا. نکته چهارم، به نظر شما حالا تو همینایی که داشتیم آقایون گفتن، به نظر من چیز اضافه کسی نگفت. بله، تو این حواشی که داشتیم با اون چه که صاحب عرف فرمود چیز اضافه پیدا نمی کنید. مثلا یکی گفته باشه اعلم اونیست که از سادات باشه، خب اگه بود می گفته این زیادیه. اعلم اونیست که با تقواتر باشه، می گفتیم زیادیه. تقوا رو چشم ما اما ربطی به اعلم نداره. خلاصه اینو که آقایون گفتن، آقا همش به نظر ما، البته باید تعدیلش کنیم، مثلا صاحب عروه داشت که به نظائر مسلط باشه، بر نظائر. یا تو میام من یه تذکر دادم گفتم بر نظائر مسلط باشه برای چی؟ برای اینکه بیوفه تو دام قیاس. شما نمیخواد اینو بگید بر نظائر مسلط باشه که بتونه مسئله مورد رو حل کنه. بله ما یه تعدیلاتی داشتیم ولی همه رو دوستان قبول. اما چی نبود؟ اینو میخوام شما فردا فکر کنید. اگر به 902 هم بفرستید که من فردا بگم شما اینا رو گفتید، ببینید چی جاش خالیه که تو تشخیص اعلم لازمه و آقایون نگفتند. تا فردا انشاءالله. نکته 5 و 6 اینام داریم فردا الحمدلله رب العالمین.
ایشون بعد از دبالحسن از دنیا رفتن، چون خانه‌های بوجردی چون اسفند 1325 اینجا بودی که این داره
هم کنه.
اسفند به صورت نجف.
میدونم مرجعیه استاد بلحسن که رفت نوبت رسید با آقای بروژردی. آره
چهار ماهیشون بود برای آقای بروژردی.
چی؟
چهار ماهیشون بوده. چهار ماهیشون بوده.